بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه نهم جلد دوم صفحه 97 الى 112.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث پرهیز تمام شد، حالا رسیدیم به درمان هاست. درمان های عمومی است. اولین درمان هایی که مطرح می شود درمان با ذکر و کلام، گفتار درمانی و کلام، و کلام وسیله کلمه. کلمه در پزشکی اسلامی و در طب اسلامی یه جایگاه به خصوصی دارد. کلمه در کل شؤون زندگی این جایگاه را دارد و در طب به خصوص جایگاه مهمی دارد، که اصلی ترین درمان و بهترین درمان و مؤثرترین درمان کلمه است. کلمه اثر بخشی زیادی دارد. حالا این کلمه الله باشد، یا من اسمه دواء، اسمش داروست، و ذکره شفاء. این کلمه شاید کلمه پزشک باشه. همین روحیه بخشیدن، شما خوب میشی، شما خوب هستی، مشکلی ندارید، این کلمه خود درمان است، چون قرار شد اصل و حقیقت پزشکی دلخوش کردن است. دلخوش کردن در درجه اول به وسیله کلام. میگه مشکلی نداری، انشاءالله خیلی زود خوب میشی، دارو داره، درمان داره، چندان مشکل جدی نیست. همین کلمه روحیه بخش است. این همین کلمه امید بخش است، امید میده به انسان تا مدافعان بدن و دستگاه های بدن وانشادتر بشود، با شاداب بشود، شادابتر میشود و قدرت مییابد که بیماری را دفع کند. پس در طب اسلامی کلمه اولین و اصلی ترین درمان است. اولین و آخرین درمان و اصلی ترین درمان این کلمه حمله ور میشه به ریشه بیماری است و بیماری را از ریشه میکند. صرفا یک تسکینی نیست. کلمه با همون فرق بله امواجی که داره، فرکانسی که داره، کلمه با فرکانس که دارد تأثیر مهمی دارد. حالا بشر از درمان با چاقو به درمان با لیزر عدول کرده. لیزر همون امواج است، کلمه هم امواج است. موج ایجاد میکنه، فرکانس ایجاد میکنه، این فرکانس مؤثر است. به ریشه بیماری توجه دارد، به ریشه بیماری را میکند. کلمه مانند کلمه الله است که اسم خداوند تبارک و تعالی دوا سیامن اسمه، دوا در دعای حضرت امیر میخونیم یا من اسمه دوا و ذکره شفا. کلمه مانند دعاست، خواستن از خداست، خواستن از قدرت لایزال، قدرت لایزال الهیست، غیر متناهی، قدرت غیر متناهی و توانا می تواند. این علاوه بر این است که این کلمه و فرکانس داره، فرکانس مطلوب داره، موج مطلوب دارد، خواستن از خداست، طلب کردن از خدا. خدایی است که این خواستن را، این دعا را اجابت می کند و تغییری انجام می دهد که انسان درمان بشه. البته کلمه دو تا فاز داره، یک فازش فرکانسش، یک فازش هم معناش. نفس متوجه یه معنای بزرگی می شود. همین توجه نفس به معنای کلمه الله خودش به نفس نیرو می بخشه. همین یافتن این معنا میان معانی انباشته شده در ذهن، این خودش به انسان نیرو می بخشه. چون این معنا معنای بزرگی است، این معنا معنای توانایی است. کلمه مانند دعاست، کلمه مانند قرآن است، کلام خداست. فرماید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، از قرآن آیاتی نازل میکنیم که اینا شفاست و درمان است و رحمت است. در روایتی از پیامبر می‌فرماید من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله، کسی که قرآن خوبش نکند هیچ وقت خداوند تبارک و تعالی خوبش نکند. کسی که به قرآن اعتقاد نداشته باشد بهتر همونه که خوب نشود. این یه جور دعایی است، یه جور نفرینی است، ولی در حقیقت این ایجاد اعتقاد که ما باید این اعتقاد را داشته باشیم. کلمه ذکر خداست. از پیامبر فرمایند که علیکم به ذکر الله، یاد خدا باشید، علیکم به ذکر الله فانه شفا. این ذکر خدا شفاست، یاد خدا بودن شفاست، ذکر خدا شفاست. و ایاکم و ذکر الناس، یاد مردم نباشید، یاد خلق نباشید فانه دا، این بیماری است. یاد خدا شفاست، یاد مردم بیماری است. در یه روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید ذکر الله دواء علال النفوس، یاد خدا درمان بیماری نفس هاست. بعد درباره قرآن الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، این یاد خدا درمان قلب است، با یاد خدا قلب آرام می گیرد. اینایی که مشکل قلبی دارن یاد خدا کنن، تجربه خیلی شده، دردشون ساکت میشه، قلب آرام میشود، و تطمئن قلوبهم بذکر الله، علا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلب ها آرام میگیرد. روایاتی داریم انشاءالله خواهیم خواند که این تطبیق داده شده در روایات بر بیماری قلب است و درد قلب. فرماید درد قلب به وسیله قرآن برطرف می شود. علی حال این چیزی نیست که قابل انکار باشد. تأثیر امواج و فرکانس ها این چیزی نیست امروز قابل انکار باشد. این عالم ژاپنی تأثیر موج بر آب، تأثیر موج بر آب را ثابت کرده. همین آب، یک کلام نیک، کلام خوب باهاش صحبت کنید، نظم میگیره، مولکول‌هاش نظم میگیره. کلام بد و زشت با آب صحبت کنید، یه بی‌نظمی در آب به وجود میاد. این را ثابت کردن. در حالی است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و کان علمه علی الماء، تمام علم روی آب بوده، حامل علم آب بوده. اگر انسان علم به دست آورده، این از راه آب است، چون انسان آب است و خاک است. از خاک این علم به انسان نیو منتقل نشده، از راه آب و به وسیله آب منتقل شده. و کان عرشه علی الماء، عرشه یعنی علمه یعنی قدرته، هم قدرت خداوند هم عرش خداوند رو آب است. آب حامل قدرت است، آب حامل علم است. الان امروز تمام بله بمبای هسته‌ای از هیدروژن است، از هیدروژنی که در آب هست. تمام این انفجاراتی که در آفتاب قرار میگیرد از هیدروژن است و عنصر اساسی آب هیدروژن است. قدرت در آب است و علم هم، علم قدرت پذیرش، آب قدرت پذیرش علم و پذیرش امواج را دارد. این حقیقتی است که امروزه ثابت شده، به روش علمی پذیرفته شده امروزی ثابت شده است. چیزی نیست که قابل انکار است. علاوه بر این است که این کلمات و این ذکر و این دعا سبب انس است و انس قلب است و شیطان را دور می کند و این سرمایه هر مؤمنی و سودش هم سلامتی است و دوری شیطان است، اینجور که در روایت ما آمد است. کلمه خیلی تأثیر دارد. یه مثالی که بنده چند بار تکرار کردم، یه انسان بیمار، علیل، ناتوان، دو نفر این را گرفتن، آوردن پیش طبیب. طبیب آزمایشاش نگاه میکند، میگه این آقا سالمه. همین کلمه سبب میشه که این انسان سبک میشه، هم با پای خودش برمیگرد. دو نفر آوردن ولی با پای خود، یک کلمه. ببین یک کلمه چیکار میکنه. یک کسی سالم، قبراق، سرحال، شاداب، با توان آمده، همچه قدم های زمین را میلرزونه، وارد مطب شده، طبیب آزمایشش نگاه میکنه، اوه این سرطان داره، همونجا میفته. یک کلمه، همین کلمه سرطان. ببین کلمه چیکار میکنه، همین یک کلمه. پس نباید این قضیه درمان با کلمه را سبک گرفت. مشکل ما اینه، ما این گنجا را داریم، هیچ کس نداره. این گنجا را ما داریم، این دعاها، این ذکرها، این قرآن، اینا همه را داریم، ولی ما اینها را سبک میشماریم، خیلی به اینها اعتقاد نداریم. مشکل ما یه روزی غرب میاد به ما یاد میده که درمان با دعاست. این داستانش هم برای شما تعریف کردم، الان امروزه در کنگرس آمریکا یکی از درمان ها درمان با دعا شمردن. اون دکتر استاد دانشگاه انگلیسی که اومد منزل ما، این به دنبال درمان با دعا است. علی حال این چیزی نیست که امروزه قابل انکار باشد، آمار چیزی دیگه نشون میده. پس کلمه خیلی مؤثره، این را نباید کوچک شمرد. کلمه در درمان اسلامی اثر زیادی دارد. اگر گفتار طبیب که این آقا مثلا سالمه سبب میشه این آقا سبک بشه و پاشه بره خونش، یا این که بگه این آقا سرطان داره این سبب میشه این آقا همونجا میفته نمیتونه راه بره، باید دو نفر بگیرن برگردونن، با پای خودش اومده دو نفر او را باید برگردونن، این کلمه اگر کلمه یه پزشک اینجور با یک انسان بازی میکند و اینقدر تأثیر داشته باشد، ما اگر عقیده داشته باشیم همین یک کلمه الله باید انسان را خوب کند، از سخت‌ترین بیماری را رها کند. مشکل ما این است که این اعتقادات خود را از دست دادیم. در روایت ما می‌فرماید که انسان ده مرتبه میگه یا الله، خداوند می‌فرماید لبیک عبدی، چی می‌خوای؟ و دعاش را خواستش را اجابت میکنه. ما این اعتقادات را از دست دادیم متاسفانه. کلمه خدا در نظر ما سبک شده است، ولی همیه بگر کلمه خدا کمتر از گفته یک پزشک، کلام خدا یا خواستن از خدا کمتر از خواستن از یک پزشک، اصلا نمیشه مقایسه کرد. خیلی خوب، حالا برمیگردیم به دارو بودن اسم خداست. یکی از درمانهای اسلامی و عمده درمانهاست اسم خداست. منظور چیه؟ آیا منظور یا من اسمه دوا، اسمش داروست؟ منظور آیا کلمه الله هست فقط یا هر اسم دیگری باشد، یا مثلا مراد اسم اعظم خداست که کل تأثیر را دارد؟ آیا هر اسمی میتونه دارو باشد، همه بیماری ها را درمان میکند یا یه طایفه ای از بیماری ها را درمان میکند؟ یه مؤسسه انرژی سنجی از آمریکا با بنده تماس گرفت و اینا گفتن که ما با اسم خدا درمان میکنیم. به افرادی این دستگاه های انرژی سنجی را وصل کردیم و متوجه شدیم هر اسمی از اسمای خدا یه طایفه از بیماری ها را درمان میکند. یعنی به فرد میگیم این اسم را تکرار کند، اسم رحمان مثلا به مدت 10 دقیقه الی 20 دقیقه تکرار کند، ببینیم این اسم در کجا اثر میکند. یکی در کبد اثر میکند، یکی در کلیه اثر میکند، یکی در مغز اثر میکند. عرض کردم حتی یه اسم درمان کچلیست. حالا کار ندارم، این ورقه در مشهده، انشاءالله اگر تونستم بیارم تکثیرش میکنم. اینا با من تماس گرفتند و بعد اینا برام وسیله اینترنت فرستادم انگلیسیشه، یکی از رفقه هم برای من ترجمه کرد. کار ندارم، اونها دارن به این حقایق میرسن، اونها این چیزهایی که ما مال ماست دارن میگیرن و به ما یاد میدن. این خیلی سخته برای ما، باید خیلی گران باشه چیزهایی که مال ما هست اینا به ما یاد بدن، زنگ بزنن و بگن با اسم خدا درمان کنید، در حالی که ما این که این مسئله را هزاران بار تکرار کردیم، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ولی باید منتظر باشیم اونها به ما بگن. خیلی سخته. علایه های اونا به ما گفتن، زنگی به من زدند و تماسی با من گرفتند و گفتن که ما همچی مؤسسه ای هستیم، با سوره یاسین درمان میکنیم. گفتم شما مسلمانید؟ گفتن نه، مسلمان هم نیستند، مسیحیان، منتها بیماران مسلمانی که از کشورهای اسلامی اونجا میرن و غیر بیماری های بیماران اسلامی. یه ما ضرب کردیم سوره یاسین را، مرتب این سوره یاسین رو سر بیماری بیمار پخش میکنیم و خیلی اثر بخش است. ما امتحان کردیم، ما دستگاه انرژی سنجی را به بدن افرادی وصل کردیم و با اونها گفتیم اسمای خدا را تکرار کنن. یکی میگه رحمان رحمان رحمان، یکی میگه رحیم رحیم رحیم، یکی میگه کریم کریم کریم. دیدیم هر کدوم این اسما یه سری بیماری ها را درمان میکند. علی حال این مال ماست، حیفه، ما باید عقب بیفتیم، ما باید منتظر باشیم اونها بگن حجامت خوب بر، ما باید منتظر باشیم اونها به ما بگن حجامت خوبه تا مجوز حجامت صادر بشه، ما باید منتظر باشیم اونها به ما بگن دعا خوبه و مؤثره. آمار گرفتیم، این دکتر، این استاد دانشگاه به من میگفت که ما آمار گرفتیم در دانشگاه لندن، آمار گرفتیم مسلمانان 80% وقتی دعا میکنن خوب میشن، مسیحیان وقتی دعا میکنن 20% خوب میشن. باید اونها به ما بگن، اینها به ما یاد میدن. یه روزی انشاءالله یه بسته های از خیر خواهد آمد درمان با دعا، یک دعاهایی برای ما می نویسن. الان مثل امروز سجاده و جانماز و مهر و همش از چین میاد. علی حالین یه روزی هم ببینی یه بسته های دارو دعا برای ما از اروپا میاد. علی حال خیلی سخته، ما مسلمانان خیلی عقبیم، خیلی واقعا عدل جای گریه داره، نخنده است. خیلی خوب عرض شد که وقتی میگیم یا من اسمه دوا، اسمش درمان است، منظور کلمه الله است، یا اسم اعظم خداوند تبارک تعالی، یا بقیه اسما. این مطلب از خدا از پیامبر سوال شده درباره اسم اعظم خدا، پرسیدن که اسم اعظم خدا چیه؟ پیامبر فرمود کل اسم من اسمائه اعظم، هر اسمی از اسمای خدا اسم اعظم است. ففرق قلبك من كل ما سوا، دلت را قلبت را از غیر خدا خالی کن، ودعه از او بخواه، به ای اسم شد و هر اسمی که بخواه. ببین اسم مشخصی نداره، لازم نیست اسم اعظم باشه، لازم نیست کلمه الله باشه، به هر اسمی خدا را، مهم این است که قلبت از غیر خدا خالی کنید، اغیار را از قلب دور کنید. بعد با هر اسمی دعا کن، فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خداوند اسمای حسنا دارد، به وسیله این اسما دعا کنید. بگید یا کریم یا رحیم یا طبیب علی حالن یا من اسمه دوا و ذکر و شفا. این البته داخل در دعاست، هم دعاست و هم اسم خداست. در کتاب حسن ابن محبوب، یکی از اصول اربعمائه است، در کتاب حسن ابن محبوب قال اشتكى بعض اصحاب ابي جعفر، یکی از اصحاب امام باقر بیمار شد. فقال له، امام بهش فرمود قل یا الله یا الله 10 مرات متتابعه، 10 مرتبه یا الله بگو. فانه لم يقلها مؤمن الا قال ربه لبيك يا عبدي سل حاجتك، که هیچ مؤمنی این یا الله را 10 مرتبه تکرار نکند، نگوید مگر اینکه خداوند میگه لبیک، بله بندم چی میخوای، سل حاجتک، حاجتت را از من بخواه. مهم این است که مؤمن باید بگوید. مؤمن کجاست؟ مؤمن اصل، راز اصلی و مهمترین چیز ایمان است. اگر ما ایمان و اعتقاد خوبی داشته باشیم، نیاز به دارویی نداریم، 10 مرتبه یا الله کافیه. خداوند میفرماید حاجتت را بگو، یعنی میخوام اجابت کنم، میخوام حاجتت را برآورده کنم. بعد در روایات می فرماید که علی ابن طاووس تقنق، یکی از چیزهایی که مجرب است، یک رقعه یک کاغذی بنویسید، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا من یجعل الشفا فی ما یشاء من الاشیاء، صلی علی محمد و آل محمد و اجعل شفائی من هذا الداء فی اسمک هذا یا الله، شفای من در این اسم قرار بده، یا الله یا الله ده مرتبه، یا ربی یا ربی ده مرتبه، یا ارحم الراحمین ده مرتبه. علی ای حال اساس اصل اینه. ببینید، بشر در قدیم معتقد بود، ایمان داشت، هرچی مسئله هرچی زمان جلو آمد بشر اعتقاد خودش از دست داد. اصل لغت، اصل کلام در اینها نهاده شده. همین کلمه آه، آه در عربی معادلش آخ، این آه در عربی در اصل الله بوده، شده آه. خود کلمه آه اسم خداوند تبارک و تعالی است. در روایت هست که آه اسم من اسماء الله، یه اسمی از اسمای خداوند است. بعد حالا این ذکر خدا، ذکر خدا، یاد خدا، اسم خدا درمان است. ذکر اهل بیت هم همین جوره، ذکر پیامبر و اهل بیت هم همین جور است. در روایتی از امام باقر می فرماید ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما همون از یاد خداست، این هم یاد خدا، یاد ما یاد خداست، یاد ما اهل بیت یعنی پیامبر و اهل بیت یاد خداست. و ذکر عدونا من ذکر الشیطان، یاد دشمنان ما یاد شیطان است. امام صادق می فرماید اذا ذکرنا ذکر الله، وقتی ما ذکر بشیم که نه خداوند ذکر شده، و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان، اگر دشمن ما ذکر بشه که نه شیطان ذکر شده. پیامبر کارهای شیطان را معرفی میکنه، فرماید و اما نفساته، شیطان نفس داره، رجز داره. خواهیم خوند انشاءالله در بحث شیطان کارهای متعددی، هر کارش یه اسمی داره. حالا این یک کارش نفسه. نفس به چه معناست شیطان؟ بله، نفس شیطان به چه معناست؟ پیامبر معنا میکند و اما نفساته ای شیطان فانه یوری احدکم ان شیئا بعد القرآن اشفا له من ذکرنا اهل البیت. این که انسان فکر کنه دارو بهتر از ذکر اهل البیت در تأثیر است و در درمان. ذکر ما اهل بیت، این شیطان به شما نشون میده، این شیطان در ذهن شما القا میکنه، این است که بعد از قرآن چیزی دیگری درمان است، بهترین درمان. والحال این است که بهترین درمان همین ذکر اهل بیت، ذکر پیامبر، صلات بر پیامبر. و من الصلاة علینا فإن الله عز وجل جعل ذکرنا اهل البیت شفاء للصدور. خداوند تبارک و تعالی ذکر ما اهل بیت شفا قرار داده برای سینه هاست. البته این شفا شفای معنوی نیست، اختصاص به امور معنوی و اخلاقی نداره، شافلش شامل بیماری های جسمی هم می شود. دلیلش این روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید ذکرنا اهل البیت شفاء من العلل والاسقام، یاد ما اهل بیت درمان است از علل، اسقام بیماری ها، معلولیت ها، بیماری هاست دیگه، صحبت بیماری های نفسی نیست. این اسقام وقتی میگه منظور بیماری بدن است، معلولیت وقتی میگه معلولیت اخلاقی نیست، معلولیت بدن است. بعد فرماید و وسواس ریب، هم بدن را درمان میکند هم قلب را و وسواس را درمان میکند. در یه روایت دیگر واضح تر از این میفرماید شفاء من الوعک والاسقام، وعک یعنی تب، درمان تب است، تب شدید. تب شدید در عربی بهش میگن وعک، درمان تب شدید. دیگه نمیشه گفت تب اخلاقی است، اینا یقینا تب بدنی است و جسدی است، پس این درمانه. این یکی تموم شد، یک کلمه، درمان با کلمه، درمان با یاد خدا، این یه فازش تمام شد. حالا یک کلمه دیگر که درمان است برای بیماری هاست و اون کلمه لا حول ولا قوه الا بالله. در روایت ما این گنجیست، از گنجای است، یک ساختمان بزرگ در بیمارستان اسلامی است. کلمه لا حول ولا قوه الا بالله خیلی سفارش شده، خیلی تعریف شده این کلمه، آثارش، اثر بخشیش، درمانش، چیز عجیبی است که ماها غافلیم. در روایت می‌فرماید که قول لا حول ولا قوة الا بالله فيه شفاء، درمان است، من 99 دا، 99 تا بیماری است، ادناها الهم. ما در این کتاب درباره درمان‌های عمومی که درمان همه بیماری هست، ای که اسم خدا درمان همه بیماری ها، یا من اسم خدا و اختصاص به بیماری خاصی ندارد، کل بیماری هست. حالا درباره کلمه لا حول ولا قوه الا بالله این معنا را می‌خواهیم ثابت کنیم. روایات در تعداد بیماری ها، در تعداد بیماری هایی که کلمه لا حول ولا قوه الا بالله درمان می کند مختلفه. ما این روایت همه این روایت را خواهیم خوند و اهمیت این کلمه از این روایت معلوم خواهد شد. این کلمه یکی از گنجهای عرش هست، خیلی مهم است. روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله. فرماید قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم کنز من کنوز الجنه، یکی از گنج های بهشت است. و هی شفاء من 99 دا، 99 تا بیماری ادناها کمترینش هم مغم است، ادناها الهم. حالا ای هر روایات ما راجع به کلمه لا حول ولا قوه الا بالله مختلفه، هم در تعداد بیماری ها، هم در ضمائم. حالا کلماتی اضافه داره، یعنی ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی فرمان بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه، اضافه هایی داره. بر اساس اینها مقدار تأثیرش فرق میکنه. مختلف روایات از 70 تا شروع میشه، بیماری را درمان میکنه تا کل دائم، تمامی بیماری ها. ما روایات 70 را میخوانیم. یکی از روایاتی که روایتی که شیخ صدوق با سند خودش عن ابی الحسن الرضا علیه السلام از امام رضاست، انه کان یقول، میفرمود من قال لا حول ولا قوه الا بالله، کسی که این کلمه را بگوید دفع الله بها عنه 70 نوعا من البلاء، خداوند 70 نوع از بلا از او دفع میکند. ایسرها کمترینش هم مغم است. حالا یک خصوصیت هم مغم را خواهیم خوند. خب البته این روایت درمان نگفته، دارو نگفته، تعبیر کرده به دفع. کلمه دفع یعنی جلوگیری، جلوگیری میکند از 70 تا نوع بلاست، و جلوگیری به معنا پیشگیری است، به معنای درمان نیست، به معنای بیشتر به معنای پیشگیری. روایت بعدی است، البته چون میفرماید نوع، ممکنه 70 تا بیماری نیست، 70 نوع بیماری، هر نوع ممکنه زیر مجموعه داشته باشه، ممکنه بیشتر از این حرف است. یا روایت دیگری کلینی نقل میکند، اون روایت شیخ صدوق بود، این روایت کلینی است با سند خودش. بله، با سند خودش از امام صادق صلوات الله سلام علیه می فرمود من قال ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، این زمیمه داره، لا حول ولا قوه الا بالله نیست تنها، یه ما شاء الله هم داره، 70 مرت، 70 مرتبه این را بوید، صرف عنه 70 نوع من انواع البلا، خداوند از او دور میکند 70 نوع از انواع بلاها. ایسر ذلک الخنق، کمترینش جنون، خنق یعنی جنون. قلت جعلت و بدا اکراوی میپرسه خنق چیه؟ خفه کردن. خنق در عربی خفه کردن، خفه شدن. خفه شدن چیه؟ قال لا یعتلو به جنون فیخنق، این به مبتلا به جنون نمیشود تا او خفه کنه، مثلا جناب را خفه کنه. خب این یه زمیمه داره عرصود کلمه ماشاءالله. بعد این هم بیشتر پیشگیری را نشون میده و ثابت میکنه، چون میفرماید که صرفه یعنی دور کرد، دور کردن و مبتلا نشدن بیشتر مراده و این پیشگیری بیشتر مراد پیشگیری تا درمان. اینجا منتها کمترین اثر دفع دیوانگی و دور کردن ابتلا به دیوانگی است. روایت بعدی باز هم کلینی با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید اذا صلیت المغرب والغدات، بعد از نماز مغرب و نماز صبح بگو بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 7 مرتبه، فانه من قالها، کسی که این کلمات را بگوید لم یصبه جذامان، مبتلا به جذام نمی شود، ولا برزهم مبتلا به پیسی نمی شود، ولا جنونون مبتلا به جنون نمی شود، ولا 70 نوع من انواع البلا، 70 نوع بلا و بیماری مبتلا نمی شود. این مقارن داره، زمیمه داره، زمیمش بسم الله است. لا حول ولا قوه تا به تنهایی نیست، بسم الله هم داره. خیلی خوب، 70 تا بیماری را دور می کند، از انسان دور می کند و دفع می کند. این هم پیشگیری است، درمان نیست. خب البته این 70 نوع از انواع بلا مراد بیماری است، چون مثال زده از این بیماری ها جزام است و فیسیست و جنون است و بعد فرمود 70 تا. خیلی خوب، روایت بعدی بازم کلینی نقل میکند با سند خودش از امام صادق، فرماید من قال فی دبر صلات الفجر، باز در همین زمینه، کسی که بعد نماز صبح و بعد صلات نماز مغرب و دبر صلات المغرب 7 مرات 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دفع الله عز و جل عنه 70 نوعا من انواع البلا، 70 نوع از انواع البلا از او دفع میکند. اهونها الریح بعد از نماز مغرب و نماز صبح. میگم مستقیم باید این را بگید قبل از اینکه پات جا به جا کنید، قبل از اینکه پا را حرکت بدید این را بگویید. 70 نوع از انواع بلا دفع کنند. اهونها کمترین شریح است. ببین براس پیسی جنون علی حال فرماد و این کان شقیان، و اگر انسان اهل شقاوت باشه، دیندار نه و ایمان نداشته باشه. محیه من الشقاب، اسمش از لیست اشقیا پاک می شود و کتب فی السعدا در لیست سعدا و سعسبال نوشته می شود. علایه حال ببینید این روایات هی به ترتیب بیماری هایی که این حوقله، حوقله وقتی میگن یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، این حوقله دست کنند لیست این بیماری ها را داره برای ما بیان میکنه. یه دفعه میگه جنون، یه دفعه میگه هموغم. هموغم در روایت ما یه جور بیماری معرفی میکند، یه جور هموغم، یه دفعه جنون، جذام، پیسی. این روایت کلمه ریح را اضافه کرده. ریح یعنی التهاب، التهاب بدن و درد متحرک در بدن، دردی که مثلا میگه در دست، بعد میره در کمر، در میره پاها، این دردی که متحرک هست بهش میگن ریح. یا بیشتر التهاب سرماخوردگی عضوی از اعضای بدن است. روایت بعدی باز کلینی نقل میکند در روایت سعدان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این سندش معتبره. بله میفرماید که همون روایت را، همین روایت قبلی را، ولی فرموده اهونه حد کمترینش الجنون والجذام والبرص، کمترین جنون و جزام است و پیسی. و این کان شقی رجوت ان یحوله الله عز و جل الى سعاده، کسی که اگر اشقیا باشه خداوند تبارک و تعالی او را جزء سعاده قرار میدهد. در یه روایتی است که در اعمالی شیخ طوسی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمان من قال بعد صلاة الصبح، کسی که بعد از نماز صبح قبل ان يتكلم، قبل از این که چیزی بگوید، بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يعيدها سبع مرات هفت مرتبه، دفع الله عنه 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع از انواع بلا دفع میکند. و من قالها اذا صلى المغرب، کسی که این را بگوید بعد از نماز مغرب، قبل ان يتكلم، قبل از اینکه چیزی بگوید، دفع عنه 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع بلا از او دفع میکند. اهونها الجذام و البراس، کمترینش جذام و پیسی که دو تا بیماری سخت است. در یه روایت بعدی میفرماید من بسمل و حولق، حوقله میگن، حولقه هم میگن، من بسمل و حولق فی دبر کل صلات من الفجر و المغرب، بعد از نماز صبح و نماز مغرب بسم الله بگه و لا حول ولا قوة الا بالله 7 مرتبه، دفع الله عنه 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع بلا دفع میکند، اهونها الريح والبرص والجنون. دوباره کلمه ریح در این روایت آمده است. این روایت 70 نوع بلا، یه روایتی داریم 73، این ابن بسطام در طب الائمه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من قال لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، کسی که این را بگوید، دفع الله عنه 73 نوعا من انواع البلاء، 73 نوع از انواع بلاء از او دفع میکند. اهونها الجنون، کمترینش جنون است. این هم در راستای پیشگیری. حالا روایت 99 است، اینا در راستای درمان است. خب قبلا هم روایتش گذشته کندیم، حالا یه روایتی بله اونجا هم فرماید که 99 شفاءون من 99، روایتش خوندیم قبلا لا حول ولا قوة الا بالله، شفاءون درمان است از 99 تا بیماریست. قول لا حول ولا قوة الا بالله فيه شفاء من 99 دا ادناها الهم. ببین خداوند درباره عسل میگه فيه شفاء، الناس وقتی میگه فيه شفاء یعنی درمان است، این دیگه پیشگیری نیست. روایت قبلی که خوندیم راجع به پیشگیریه، ولی این روایت راجع به درمان است. فيه شفاء، فيه شفاء یعنی درمان است. دا کلمه دا صریح یعنی بیماری، درمان 99 تا بیماری. روایت قبلی بلا می گفته، حالا بلا ممکنه بعضی ها بر بعضی بلاها بیماری نباشد، ولی اینا صریحا می فهمند 99 تا بیماری. این خودش یه معنای جرفی داره. این 99 تا بیماری باید حقیقت اونها واحده باشد، که علت برطرف شدن اونها هم واحده است و همون قول لا حول ولا قوة الا بالله. پس باید بین این بیماری ها یه سنخیتی وجود داره، باید سنخیتی، یه وجه مشترکی وجود داره. این نیاز به کار داره. این 99 تا بیماری چیست؟ نحوه تأثیر لا حول ولا قوة الا بالله چیست؟ اون وجه مشترکی که بین این بیماری ها چیست؟ اینه میشه به مرور زمان به دست یافت. البته بنده اشاره خواهم کرد که مراد چیه. در روایت دیگر می فرماید که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دواءون، از این صریح‌تر بخوای دواءون من 99 داء، داروی 99 تا بیماری دیگه، نه کلمه اضافه، نه کلمه کم، نه احتمال نمیدونم فلان، مثلا خیلی واضحه دارویست ای، درمان ای، دارو، داروی 99 تا بیماری است. البته در مورد 99 تا روایتی است که داله بر پیشگیری هم داریم، روایتی است از پیامبر، هم کلینی نقل میکند، هم برقی در کتاب محاسن نقل میکند. از پیامبر میفرماید من قال بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 3 مرات سمعته، کفاه الله عز وجل 99 نوعا من انواع البلاء، خداوند انسان را کفایت میکند از 99 تا نوع بیماری. 99 تا نوع بلاست. ایسرهن الخنق کمترینشون جنون است. حالا کفایه هم با دفع مناسب است که به معنای پیشگیری، هم با رفع مناسب است که به معنای درمان. هم معنای درمان میتونیم ازش استفاده کنیم، هم معنای پیشگیری میتونیم ازش استفاده کنیم. مانند این روایت، روایتی که طبرسی در مکارم الاخلاق از امام کاظم نقل میکند: من قال لا حول ولا قوه الا بالله صرف الله عنه 99 نوعا من بلاء الدنيا قیصرها الخنج. صرف یعنی دور میکند. کسی که این را بگوید، خداوند دور میکند از او 99 تا بلا، از بلاهای دنیا کمترینش جنون است. روایت صدوق هم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه به این معنا: من قال لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دفع الله عنه عز وجل بها عنه 99 نوعا من البلاء سرها الخلق. خداوند دفع میکند از او 99 تا نوع از انواع بلا، کمترینش جنون است. این به پیشگیری نزدیکتر است، چون دفع است. دفع یعنی پیشگیری، یعنی مبتلا نشدن است. دفع یعنی مبتلا نشدن است در مقابل رفع. رفع یعنی یه چیزی که هست، بیماریه که هست رفع میکند، یعنی درمان است و داروست. این روایت 99 تا تموم شد. یه روایت 100 تا هم داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه. باز کلینی نقل میکند از امام کاظم: اذا صلیت المغرب، هرگاه نماز مغرب را خوندی، فلا تبسط رجلک، پات دراز نکن، ولا تکلم احدا، با کسی هم صحبت نکن، تا اینکه بگویید ما اتمرت صد مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و ما اتمرت فی الغدات بعد از نماز صبح، فمن قالها دفع الله عنه، کسی که این را بگوید خداوند از او دور میکند، ما دفع میکند. ما ات نوع من انواع البلا، صد نوع از انواع بلا، ادنا نوع منها کمترینش برس پیسی جزام و شیطان و سلطان. شیطان را دور میکند، سلطان را و اذیت و آزار سلطان را از انسان دور میکند. پس انواع بلا وقتی میگن ممکنه شامل غیر بیماری هم میشود. اینجا شیطان و سلطان را هم فرموده است. البته چون شرایط گفتن لا حول ولا قوه الا بالله مختلفه، اینجا فرموده صد مرتبه، بعد هم میفرماید که صد نوع بلا را دفع میکند. روایات با هم اختلاف تضارب نداره، تعارض نداره، چون شرایط و مقارنات را ذکر کرده. حالا بعد بله، شرایطش و مقارناتش را و زمانش مختلف است. روایت مهم این که محل بحث ماست این است که درمانهای عمومی، درمان هر دردی، درباره حوقل لا حول ولا قوه الا بالله هم روایتی داریم. البته یه روایتی از طرق عامه نقل شده، بله، و این است که از پیامبر نقل شده: لا حول ولا قوه الا بالله دواء من كل داء، درمان هر دردی. این روایت عامیه از اهل سنت. ایسرها الهم، کمترینش هم مغم است. ما شبیه این روایت را هم داریم در روایت ما، روایت کلینی: ابطأ رجل من اصحاب النبی عنه ثم اتى. یه مدتی یک کسی از اصحاب پیامبر یا مدتی نیامد پیش پیامبر، دیر کرد، آمدنش دیر شده. اما پیامبر بهش فرمود: ما ابطأ بک عنا، چرا دیر آمدی، چرا مدتی نیستی؟ فقال السقم والفقر، هم بیماری و هم فقر است، اینها مانع شده که من بیام نزد شماست. پیامبر فرمود: افلا اعلمک دعاء یذهب الله عنک بالسقم والفقر، آیا به شما یاد ندم دعایی است که هم بیماری و هم فقر از شما دور کند، برطرف کند؟ قال بلا یا رسول الله. پیامبر فرمود: قل لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این حوقل را توکلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، تا آخر دعاست. بله، نفهم لبث عن عاده للنبی، یه مدتی گذشت و برگشت نزد پیامبر. فقال یا رسول الله قد اذهب الله عنی السقم والفقر، خداوند سقم بیماری و فقر را از من برطرف کرد. به خاطر این دعاست. این دعا اولش همین حوقله است. گرچه دعای مفصلی ولی اولش همون حوقله است. اینجا این روایت مطلقه. دیگه بیماری خاصی نگفته. یذهب الله بک عنه السقم. بیماری از شما برطرف میکند. دور میکند. بیماری خاص نکرده. 99 تا بیماری نیست. کل بیماری هاست. اختصاص به بیماری ندارد. مگر اینکه این الفلام الفلام عهد است. مراد این بیماری که در شما هست و من میدارم. پیامبر مگر اینجوری اراده کند. الفلام الفلام عهد باشد. الفلام الفلام جنس نباشد. یعنی این بیماری که شما مبتلا هستی و من میدارم چیست. من در این صورت دیگه عمومیت از او استفاده نخواهد کرد. علی ای حال حالا یه اموری باید متذکر بشیم. یکی از این امور این 99 تا بیماری چی هست؟ وجه مشترک این بیماری ها چی؟ اینی که به گمان بنده است. مراد اون بیماری هایی است که سببش هم مغم است. بعدا خواهیم خوند که یکی از اسباب و علل بیماری هم مغم است. این که این روایت می فرماید این 99 تا بیماری 70 تا بیماری برطرف کند، اولش هم مغم. این اولیت به معنای رتبی، یعنی علتش هم مهمه. اول رتبی است، نه اول ذکری است. اولش وقتی می‌فرماید اولها الهم والغم، اولهای رتبی است، یعنی این علتش هم مهمه است. این بیماری های روحی روانی، افسردگی، جنون که اینا نوعاً علت و سببش همون هم مهمه است. پس ما یه وجه مشترک، این بیماری هایی که معلول هم مهمه، معلول ناراحتی و جوش، این بیماری ها 99 تاست. وجه مشترکشون این است که علتشون یکیست. به همین جهت ما میبینیم که بله روایات ما روی این سمت تاکید داره. ببین کلمه جنون هم و غم و امثال این هاست. بله میفرماید که روایات ما میفرماید که اصل و اساس این حوقله این است که یکی از گنجای بهشت است که خداوند تبارک و تعالی به حضرت آدم هدیه کرد. زمانی که حضرت آدم محزون شد، ناراحت شد، حالا برای بهشت و برای مشکلاتی که داره، پس در مرحله اول این حوقله گنج است، از گنجای بهشت. روایات متعددی است. یه روایتی که قبلا خوندیم، یه روایتی برقی نقل بکرد، بفرماید و اوصانی ان اکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا به من وصیت داد، حضرت آدم میفرماید که من زیاد این را بگویم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی، فانها کنز من کنوز الجنه، که از گنجای بهشت است. و اما این است که این دریان مال آدم است، زمانی که مهموم و مخزوم باشد. این را روایات نقل ذکر میکنه. یه روایتی است که برقی در محاسن از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ان آدم علیه السلام شکا الى ربه حدیث النفس، وسواس، ناراحتی، بله شکایت کرد. حضرت آدم شکایت کرد به سوی خداوند. حدیث النفس است، این وسوسه نفس، میگه چرا مثلا شما این بلا بر سرت آمده، از بهشت به دنیا، به این دنیای پس آمدی. بعد فقال، خداوند فرمود اکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، زیاد این را بگو. در روایتی که مفصلتر از این تفصیل بیشتری داره، سندش هم صحیح السند است، از پیامبر فرمود ان آدم شکا الى الله عز وجل ما يلقى من حديث النفس والحوز. حضرت آدم شکایت کرد به سوی خداوند تبارک و تعالی از وسوسه سینه، از حدیث نفس است و از حزن و اندوه. فنزل علیه جبرائیل بر او نازل شد علیه السلام، فقال له یا آدم قل لا حول ولا قوه الا بالله، فقالها فذهب عنه الوسوسه والحزن. این را بگو، حوقل را بگو، لا حول ولا قوه الا بالله را بگو. حضرت آدم هم این را گفت، وسوسه و حزن از دلش رفت، از بین رفت. خب پس بله، پس اول نزولش اینه. حالا اگر این روایت قبلی این معنا را نمی‌رساند که اولین نزولش در شأن حزن و اندوه بوده. این روایت دوم خیلی واضحه، نشون میده که اولین نزول این گنج و این کلمه در مورد حضرت آدم و در مورد حزن و اندوه و حدیث نفس بود. خیلی خوب، روایت دیگری است که راوندی در قصص الانبیاء از امام صادق نقل می‌کند، می‌فرماید کان آدم اذا لم یأتیه جبرائیل اغتم و حزن. حضرت آدم وقتی جبرائیل نزد او نمیاد، یا مدتی که قطع میشه آمدنش و نمیاد، محزون میشه، مغموم میشه. فشکا ذلک الی جبرائیل و شکایت کرد به سوی جبرائیل، شما که یه مدتی نمیایید من محزون میشم. پس حزنش معلوم میشه فقط برای بهشت نبوده، برای نیامدن جبرائیل است. بعد جبرائیل به او فرمود که اذا وجدت شیئا من الحزن، هر وقت محزون شدی فقل لا حول ولا قوه الا بالله. ببین هر چی ما میخوریم هم است و غم است و حزن است و اندوه است و وسوسه نفس است و اینا بیماری های روحی روانی است. روایت دیگری که نعمان در دعائم الاسلام از پیامبر نقل میکند، ان قول لا حول ولا قوه الا بالله کنز من کنوز الجنه، یکی از گنج های بهشت است. و هو شفاء من 99 درمان 99 تا بیماری. اولها الهم، ببین کلمه اولها برای من مهمه. اولها، من این اولها را رتبی حساب میکنم، یعنی علتش هم مهم است. بیماری هایی که علتش، ببین اول بیماری هم مهم است، نه اول بیماری هایی که میخواییم بشمریم. هرچند این از نظر قواعد استنباطی شاید استفاده نمیشه، شاید فقها اینجور استفاده هایی از روایات نمی کنن از قواعد استنباطی، بنده این را استفاده میکنم. اولها یعنی اول رتبیست، یعنی علتش هم مهم است، شروعش هم مهم است. بیماری که شروعش، اولش و شروعش هم مهم، و بعد بیماری مثلا میشه افسردگی یا میشه بیماری جنون یا امثال این هاست، این اول شاید میشه این معنا را استفاده کرد. هرچند بر طبق قواعد اصولی و استنباطی ما اینجور استفاده ای سخت به نظر میرسد، مجرد اشعار حساب میشه. در تحف العقول از مالا نقل میکند و اذا اصابت که شدتون، هر جا مبتلا به یه سختی شده، فاکثر من قول لا حول ولا قوه، هر سختی، هر شدتی، هر ناراحتی زیاد لا حول ولا قوه الا بالله بگو. در روایت ما ایاک والغضب، غضبناک نشو. و اذا غضبت، اگر غضبناک شدی، فقل لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یسکن غضبک، غضبت عصبانیتت فروکش میکند. بله، در روایات بله فرمایید که مختلفه. حالا این مسئله هم و هم جنون را برطرف میکنم. حالا یه حال وسواس، افسردگی، ناراحتی، هم و غم. روایتی در امام صادق میفرماید سقط بعض اسنانی، بعضی دندون ها مفتاد، حتی انه لیوسوس الی شیطان، شیطان وسوسه میکنه به من. فیقول اذا ذهبت البقیه، اگر بقیه دندان هات افتاد چگونه غذا میخوری؟ فبأی شیء تاکل؟ فاقول، من در مقابل میگم لا حول ولا قوه الا بالله. علی حال ما میبینیم که این را میابیم که مسئله حوقله و درمان حوقله دایر مدار بیماری های روحی روانی است. هم است و غم است و حزن است و اندوه است و وسوسه است و افسردگی و امثال این، جنون است و امثال اینا، دایر مدار اینا است. که شاید اینا بیماری های روحی روانی 99 تا باشه، بیشتر نیست، نه بیشتر و نه کمتر. بیماری های روحی روانی 99 تا است. خیلی خوب، البته روایات هم به بیماری های دیگه اشاره میکنه، یکی مانند جزام، یکی مانند پیسی و امثال این هاست. بعید نیست، بله؟ بله، ریح، تب، بله، اینا ممکنه به نظر بعید نیست. این هم و غم، ناراحتی، جوش و عصبانیت و امثال اینها سهمی دارن در پیدایش این بیماری ها بعید نیست. امروزه تأثیر روحی روانی و نرالم ما باید بپذیریم بیشتر بیماری ها از غصه و جوش است و بیماری قند مثلا از غصه و جوش امثال اینا یک شوکی به انسان هم. به انسان سالم بچه 10 ساله دوار یه شوکی بهش وارد میشه قند انسولینی میگیره علایه های جوش و غصه این تجربه نشان داده یه جوش انسان را نابود میکنه بیمار میکنه بیماری های سخت مبتلا میشه علایه های اینا 99 تاست این بیماری هایی که معلول جوش است و هم مغم محزن است بیماری روحی روانی و این هایی که هم مغم درش نقص شرد 99 تا شاید این وجه مشترکی که ما در باره صحبت میکنیم این باشه ساعت چنده؟ در اکتفا میکنیم صلی الله علیه بخونیم؟ خیلی خوب بله؟ بله ببینید اون هایی که 70 و 73 73 و امثال ایناست اینا بیشتر پیشگیری بوده درمان نبوده 70 تا نابلا بوده اونی که راجع به درمان است 99 تاست دیگه روایت دیگری نداریم همش نداریم نه درمان 99 بیماری نه تکرارش بس یک بار 7 تا خوندیم یه جورش 100 تا یه جوری 7 تا یه جوری 100 تا یه جوری بار مواردش مختلفه مثلا ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله روزی 70 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله 7 مرتبه بعد از نماز مغرب و بعد از نماز صبح یا مثلا مورد دیگری مثلا بعد از نماز 100 مرتبه که 100 تا بی بلا را دفع میکنه و همین جور مواردش مختلفه آثارش هم مختلفه زمانه مقرانش مختلفه نه اینا هر کدوم یه چیزه یکی با بسم الله یکی با ماشاءالله یکی 7 مرتبه بگو یکی 3 مرتبه بگو یکی صبح بگو یکی شب بگو همزار اینا اینا مختلفه هر کدوم خاص خودشه و هر کدومش میشه عمل کرد اینجور نیست که اینا با هم تعارض داشته باشن ندارن به جهت این که اینها قرائنش زمائمش چی چیزی با او گفته میشه همراه او گفته میشه وقتش تعدادش مختلفه خیلی خوب حالا سوال اینه که این چه سری داره این لا حول ولا قوت الا بالله این چه سری داره چه چیزی سبب شده و چه رازی داره که سبب شده درمان این همه بیماریست و این همه قدرتی داشته باشد چه سری دارد سر اولش استسلام است تسلیم است معناش اینه لا حول هیچ حرکتی هیچ تغییری هیچ نیروی نیست مگر به امر خداوند تبارک و تعالی الا بالله هیچ چیزی در این دنیا هیچ فعلی هیچ رخدادی هیچ اتفاقی نیست مگر به وسیله خداوند تبارک و تعالی است یه تسلیمه انسان میگه من هیچی از خودم ندارم هر چی دارم از خدای خودم و این تسلیم است واگذار کردن امر به خداوند تبارک و تعالی است در حقیقت ترک منیت است ترک انانیت است انسان خودش فراموش کند من هیچی نیستم هرچی هست خدایم این معنای لا حول ولا قوته من هیچ کارم هر تسلیمم هر چی خدا برای من میخواهد هر چی برای من اختیار کند هم تسلیمم این تسلیم شدن اون موقع خدا خوبی برای انسان اختیار میکند فرماید که روایت شنبرقی در کتاب محاسن از پیامبر نقل میکند انه اذا قال العبد لا حول ولا قوه الا بالله بنده اگر بگوید لا حول ولا قوه الا بالله فقد فوض و گذار کرده امره الالله و گذار کرده امر خودش به خداوند تبارک و تعالی و حق علی الله ان یکفی این بر خدا حق است که کفایتش کند مشکلش حل کند. خب این بالاترین علت است، بالاترین تأثیر است. یکیش هم خب سلامتی است. یه اولی بود. پس اولین رازش این یه تسلیمی است، واگذار کردن امور به خداوند. وقتی امور را به خداوند واگذار کردی، دیگه خداوند خودش بهترین را برای انسان انتخاب میکنه، کفایتش میکنه. یکی از رازهای حوقله این است که کمک گرفتن از نیروهای بالایی است، نیروهای علوی است، ملائکه. روایت هشام بن سالم است از امام صادق، فرماید قال اذا قال العبد، بنده وقتی میگوید لا حول ولا قوه الا بالله، قال الله عز وجل، خداوند تبارک و تعالی به ملائکه میفرماید استسلم عبدی، بنده من تسلیم کرده خودشه. چطور کسی خودش تسلیم میکنه؟ این حالت را داره، استسلم. این کلمه استسلم در اسارت استعمال میشه، تسلیم میکنه خودشه، دیگه خودشه در اختیار طرف قرار میده، خودشه در اختیار خدا قرار میده. استسلم عبدی، اقضوا حاجته، حاجتش را برآورده کنید. اقضوا حاجته، حاجتش را انجام، نیازش را برطرف کنید، حاجتش را برآورده کنید. پس این کمک گرفتن از نیروی علوی ملائکه. در یه روایت دیگه اعینو، کمکش کنید، از رکوه بهش برسید، اقضوا حاجته، حاجتش را برآورده کنید. در چند روایت میفرماید انه اذا خرج الرجل من بيته وقال لا حول ولا قوه الا بالله، انسان از خانه خودش اگر خارج شد و گفت لا حول ولا قوه الا بالله، قالت له الملائكه كفيت، ما هستیم، ما کمکت هستیم، ما کفایتت میکنیم، بی نیازت میکنیم. قول ملائکه هم فعلش است. پس این نیرو گرفت، کمک گرفتن از نیروی علوی. ببین کلمه ملائکه اینجور نیست که ما فکر میکنیم، خیال میکنیم، یک موجوداتی است که بال دارند و شبیه پرندگان باشند، اینجوری نیست. کل نیروهای خیر جهان هستی، نیروهایی است که در راه خیر، در راه آبادانی، این نیرویی که ستارگان را به حرکت وا می‌داره، این نیرویی که گرما می‌بخشه، حرکت می‌بخشه، هر نیرویی که در این هستی هست، اینا بهش میگن ملائکه. به هر قطره نیرو مخر، هر قطره بگه در روایت هر قطره بارانی است، یه ملائکه همراه اوست، اون حرکتش میده. این نیروی جاذبه، ما میگیم نیروی جاذبه، در روایت ما از ملائکه تعبیر میکنه. هر نیروی خیری است در این جهان، نیروی خیر ازش ملائکه تعبیر میکنه. هر نیروی شر و مخرب در این جهان و در این هستی، اینا روایت ما ازش به شیطان تعبیر میکنه. شیطان یه نیروی است، نیروی مخرب است، قضاها را فاسد میکند، مسموم میکند، انسان را گمراه. این نیروی مخربی است، یه نیروی که آبادگر است و خیر است، اینا ملائکه. یه نیروهای مخربند، اینا شیطانند. کمک گرفتن از این نیروهای خیر است. بله، راز بعدی حوقله این است که نیروهای مخرب را ضعیف میکند، شیطان را ضعیف میکند. شیطان هم بعدن خواهد آمد، یکی از علل بیماری هاست و اسباب بیماری. در روایت میفرماید انه من قال بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم سمرت به این را بگوید حین یصبح و صبح و سمرت به حین یمسی شب اول شب لم یخف شیطانا ولا سلطانا ولا برسا ولا. از شیطان ترسی ندارد، یه شیطان نمیتونه آسیبی بهش بزنه، سلطان هم نمیتونه بهش آسیبی بزند، مبتلا به کسی رو جزا هم نمیشود. در روایت دیگر این فرمایه اذا خرجت من منزلك، هرگاه از منزلت خارج شدی، فقل بسم الله آمنت بالله توکلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله فان الملائکه تضرب وجوه الشیطان، این نیروهای خیر جهانی هستی ملائکه صورت اون شیطان ها را میزند میکوبد و میگوید قد سمى الله، اسم خدا برده، آمن بالله، ایمان به خداوند تبارک و تعالی دارد، و توکل علی الله، توکل بر خدا کرده، و قال لا حول ولا قوه الا بالله، چون اینا را گفته اینا را میزنن، شیطان ها را دور میکنن. پس راز قوت و قدرت این کلمه این است که نیروهای مخرب را، نیروهای بیمار کننده را دور میکنن، ضعیف میکنن. یکی از رازهاش این است که نزدیک بودن این کلمه از اسم اعظم خداوند است. بله، کلمه اعظم، انسان وقتی این کلمه را بگوید ذکر میکند، هر چیزی میخواد محقق بشه. جریان آصف ابن برخیا که انا آتی که بهی، این عرش بلقیس را برای شما میارم قبل از اینکه پلکت برگردد، قبل از اینکه پلک بزنید. بله، در یه روایت این فهم من قال بعد صلات الفجر، کسی که بعد از نماز فجر بگوید بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ما اتمرت صدمت را، کان اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العین الى بیاضها، نزدیکتر است به اسم اعظم خداوند تبارک و تعالی از سیاهی چشم به سفیدی چشم، یعنی فاصله ای نیست. و انه دخل فيه اسم الله العظيم، اسم الله العظيم، اسم خدا در همون صد مرتبه گفتن لا حول، اسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اسم خدا در این، اسم اعظم خدا در این نهفته است، در اون داخل هست. بله، راز بعدی این است که یعنی روی کسی است که این کلمه را تکرار میکند و میخواند نیرو بخش است، نیرو میدهد. و در روایت می فرماید ان حملت العرش، این حاملان عرش که هشتار، و یحمل عرش ربک ثمانیه، این هشتا حاملان عرش خواستن عرش خدا را حمل کنند، لما ذهبوا ینهضون بالعرش، وقتی می خواستن برخیزند و عرش را بردارند، لم یستقلوه، نتوانستند. فالهمهم الله، خداوند تبارک و تعالی به این هشتا این را الهام کرد که بگوید لا حول ولا قوه الا بالله، این را گفتم فنهضوا، توانستم برخیزند و عرش خدا را بردارند و حمل کنند. این راز، این رازی که ما به عقلمون میرسه، چیزهای دیگه ممکنه نهفته باشه، ما نمیدانیم، این چیزهایی که از روایات استفاده میشه و عقلمون به اونها میرسه، این راز قوت این کلمه و نیرومندی این کلمه و تأثیرش. مطلب سومی که باید اشاره کنیم و این بحث به کلی تمام میشه، ما این را چگونه بخونیم. البته شاید این فرق کنه از یه بیماری به بیماری دیگر. البته روایت ما مطلقه، یه من قال لا حول ولا قوه الا بالله، مثلا این درمان 99 تا بیماری است. ولی بعضی ها مقید میکنه بعد از نماز صبح یا بعد از نماز مغرب. روایاتی که داریم که بگه مثلا دستت را روی محل درد قرار بده و این حوقله را و مشابه اون را بگوید. روایتی است که برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، تضع یدک علی موضع الوجع، دستت را روی محل درد و بیماری قرار می دهید. سپس می گوید بسم الله و بالله محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم امسح عني ما اجد، سمرت به هم مس می کنی روی محل درد، ان شاء الله درد برطرف می شه. صلی الله علیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.